صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. و اینک در ساعت 11:30 توجه شما عزیزان رو به برنامه آن سوی بازی جلب میکنیم.
Life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979, and New York was a very scary place.
حیثیت و ناموز خانم ها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیچ چوب حراج. شما بگید زنی که از شوهرش کتک میخوره وقتی چادر رو از سر برمیداره دیگه کتک نمیخوره؟ نه شما بگید، شما این که اروپا بودید بگید بدونم.
31% پزشک عمومی کشور بانوان هستند، 40% پزشک متخصص بانوان هستند، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم های ایرانی هستند. اینا همش افتخاره برای ایران.
آن سوی بازی.
Thank you for acknowledging my ability to continue my career.
وقتی من کارم رو شروع کردم هنوز اینترنت نبود. بنابراین این آدم‌ها باید جلوی خودم حرفشون رو می‌زدن. آدم‌های خیلی کمی بودن که مجبور می‌شدم جوابشون رو بدم. چون زندگی اون موقع‌ها خیلی ساده‌تر بود. اولین بار که به نیویورک اومدم یه نوجوان بودم، سال 1979. نیویورک جای بسیار ترسناکی بود. همون سال اول با اسلحه تهدیدم کردن و روی یک پشت بوم به هم تجاوز کردن در حالی که یه چاقو گذاشته بودن روی گلوی من. بارها در خونم رو شکستند و اومدن دزدی کردند. از اون موقع دیگه در قفل نکردم. توی اون عکسایی که برای دانشجوی هنر مدل می شدم که یه پولی بگیرم خیلی سکسی نبودم. راستش خیلی حوصله‌ام سر رفته بود. همه انتظار داشتن وقتی اون عکس بیرون بیاد من احساس شرم و خجالت بکنم، اما اینطور نبود. همه گیج شده بودن. کم کم تنها موندم. میدونین چرا؟ چون با شامپن ازدواج کردم. نه فقط چون منو میزد و پدر منو در میآورد، بلکه از بازار کار هم کنار گذاشته شده بودم. یه مدت اصلا تهدید هم محسوب نمی شدم برای رقبام، اما الان دارم جایزه زن سال رو می گیرم. از خودم می پرسم درباره زنها در بیزینس موسیقی چی می تونم بگم، کلن از زن بودن چی می تونم بگم. اون اوایل که شعر کارام رو می نوشتم به جنسیت فکر نمی کردم، حتی به فمینیسم هم فکر نمی کردم. فقط میخواستم هنرمند باشم. الگوی اصلی من که دیوید بوبی بود باعث شد که فکر کنم هیچ قاعده‌ای وجود نداره، ولی اشتباه میکردم. اگر پسر باشی هیچ قاعده‌ای نیست، اما اگه دختر باشی باید وارد بازی بشی. کدوم بازی؟ میتونی خوشگل و ناز و جذاب باشی، ولی خیلی باهوش بازی در نیار. زنها نباید باهوش باشن، خیلی نظر نده. حداقل نظری رو که با وضع موجود نخونه نده. مردها به خودشون حق میدن که مثل شی بات برخورد کنن، مثل یک شی، ولی اختیار فاحشه‌گری دست خودت نباشه و تخیل‌های جنسیت رو هرگز با دنیا تقسیم نکن.
And do not, I repeat, do not share your own sexual fantasies with the world.
این صدا مربوط به مادونا، خواننده مشهور غربیه. حرفاش تکان دهنده است. خیلی از چهره‌های مشهور بازیگری و خوانندگی در غرب که میلیون‌ها فالوور و یا دنبال کننده دارن هم در مراسم هستند. با چشم‌های متعجب، بعضی با همان میزان تعجب اما متأثر و برخی دیگه در خود فرو رفته اما متفکر. و با اینکه در ابتدای صحبت‌های مادونا دست و جیغ و سوت براش میزنن، اما از میانه‌های صحبت‌های تکاندهندش چهره این دست مهمانان حالا در شرایطی قرار گرفته که انگار در حال گفتن خاطرات پنهان خودشون. سلام، من یه پژوهشگرم. در حوزه زنان. اتفاقاتی که اخیراً در کشور افتاد منو بیش از قبل ترغیب کرد که به دنبال حقیقت حضور و موجودیت اجتماعی و حتی شخصی زن ایرانی و مقایسش با زنان غربی و آنچه آن الگو میگه برم. کار سختیه، انکار نمی کنم که حتی متهم میشم به جانبداری، تعصب و خیلی چیزای دیگه، اما تمام تلاشمو میکنم تا اینطوری نشه. حقیقت اغلب به قول قدیمی ها تلخه، اما بهتر از دروغ‌های شیرینیه که بعضن به خوردمون داده میشه. شاید این گام بسیار کوچیکی باشه برای یک اتفاق بزرگ. تصویری که در سالهای گذشته از انقلاب اسلامی، از زن ایرانی در غرب تبلیغ میشه و یا بهتر بگم بر باور کردنش به وسیله جامعه ایران اصرار میشه، تصویریه که هر روز در خیابانهای مختلف کشورهای غربی و آمریکا از زن به مراتب عجیبتر و با حقیقتی تلختر و عریان‌تر تبلیغ میشه. زن در غرب و زن در ایران دو مسیر متفاوت دارن. هرچند این مسیر متفاوت توسط غرب از همان دوره تاریخ معاصر ایران تحمل نشده و در هر مقطع از برش‌های تاریخ که نگاه می‌کنیم، زن ایرانی مهمترین نقطه تمرکز غرب برای تغییر جامعه و کشوندن اون به سوی هدف‌های نوشته شده و نانوشته غربیه، می‌خوام کمی در فضای مجازی و اینترنت جستجو کنم و این جستجوها رو در قالب صوت در اختیارتون بذارم تا با هم آن سوی بازی غرب در خصوص زن رو روشن‌تر ببینیم. پس لطفاً با من بمونید. یک گزارش که پرتکرار در شبکه‌های مختلف مجازی با تیترهای مختلف وجود داره توجهم رو جلب می‌کنه. گزارشی از هلند و خیابان‌های آمستردام. بخشی از این گزارش که قابل تأمل رو با هم بشنویم.
نظام استکبار و سرمایه‌داری شعار دفاع از حقوق زن و آزادی را جار می‌زند، اما در عمل از آزادی زن کاسته و به آزادی لذت‌جویی و منفعت‌طلبی خود می‌افزاید. این سودجویی منفعت‌طلبی زن را به ابزاری برای تبلیغات اجناس، محصولات و خدمات دنیای مدرن بدل کرده. بر اساس اخبار این روزها در کشور هلند از شعار زن زندگی آزادی حمایت شده است، اما سوال اینجاست در شهر آمستردام نگاه‌ها به زنان چگونه است؟ در آمستردام چند زن به خاطر کارگر جنسی بودن دچار مشکلات روحی و روانی هستند؟ در محله ردلایت آمستردام یک جاذبه بسیار مناقشه برانگیز توریستی وجود دارد. مراکز تفریحات جنسی فراوان در این محله با ویترین‌های مزین به چراغ‌های سرخ، با قرار دادن روسبی‌ها در ویترین و وادار کردن ایشان به انجام حرکات تحریک کننده، به یکی از جاذبه‌های بسیار پررنگ آمستردام تبدیل شدند.
How much is your services?
50 euro for half an hour. Come here.
حضور چنین خیابانی در آمستردام هلند در حالی است که مقامات هلند مدعی بودند که همراه شعار زن زندگی و آزادی به دنبال احقاق حقوق زنان در ایران هستند. از سال 2000 که روسبیگری در هلند قانونی شد، تفریحات جنسی در هلند منافع اقتصادی قابل توجهی برای سازمان‌های تبهکاری و نهادهای دولتی در این کشور به دنبال داشته، تا جایی که هلند برای این زنان ویترین‌های اختصاصی در نظر گرفته است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی اسکپتیکس، چیزی بین 50-90% از روسپی‌های هلند در واقع برده‌های جنسی هستند و به اجبار وادار به فعالیت در این عرصه هستند. همچنین با توجه به بالا بودن درآمد خودفروشی در این محله آمستردام، تعداد زیادی از دانشجویان دختر محصل در دیگر شهرهای هلند در روزهای تعطیل به آمستردام عزیمت کرده و از طریق عرضه کنندگان خدمات جنسی اقدام به خودفروشی و روسبیگری می‌کنند. بر اساس نظرسنجی که از شهروندان آمستردام صورت گرفته، درصد بسیار کمی از مردم آمستردام به این زنان مراجعه می‌کنند و به طور کلی ارزش و احترامی برای این زنان قائل نیستند.
As a customer or client?
I've never been, never.
I've seen prostitutes in the windows, but I've never actually...
به رغم برخی تلاش‌ها و فشارها از جانب سازمان‌های مردم نهاد و فعالان حقوق بشری برای مقابله با این وضعیت، دولت هلند هیچ قانونی در جهت کنترل و یا محدود کردن روسبیگری وضع نکرده است و انجام این فعالیت‌ها به امری عادی و مورد پذیرش در هلند تبدیل شده است. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت امور خارجه آمریکا، قاچاق انسان در هلند یکی از مسائلی است که به طور خاص زنان و دختران را تحت تأثیر قرار داده است. از تمام کسانی که قربانی قاچاق انسان هستند، تقریبا 60% وارد عرصه روسپیگری می شوند. دفتر رصد و مبارزه با قاچاق انسان در وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2017 هلند را در دسته اول کشورهای مبتلا به معضل قاچاق انسان قرار داد. در سال 2017 ناظر ملی قاچاق انسان و خشونت جنسی علیه کودکان در هلند گزارش کرد که سالانه بیش از 6000 نفر در هلند قربانی قاچاق انسان می شوند. دو سوم این افراد، یعنی نزدیک به 4000 نفر، سالانه برای بردگی جنسی قاچاق می شوند. به طور کلی در موضوع روسپیگری و بردگی جنسی تقریباً 1% از کل جمعیت هلند درگیر این ماجرا هستند و بخش قابل توجهی از این گروه زنان هلندی هستند. از جمله 1320 دختر بچه که در هر سال طعمه افراد سودجو می شوند. تمام زنانی که در محله رد لایت آمستردام فعالیت می کنند همواره با رفتارهای نامحترمانه مواجهند. بیشتر روسپی ها حداقل در چندین نوبت قربانی خشونت جنسی، فیزیکی و روانی و البته سوء استفاده بودند.
نکته مهم اینه که اونها درباره زن ایرانی میگن که عقب مانده و نتونسته به خواسته های خودش دست پیدا کنه. هرچند آمارها حکایت دیگری رو نشون میده. یه مناظره در یکی از شبکه‌های فارسی زبان توجه منو به خودش جلب میکنه. آمار جالبی میده. آماری که جهانیه و مهمانان مخالف ایران رو در این برنامه تقریبا حیرت زده یا به قول خودشون برای حمله بی سلاح میکنه.
من به شما ثابت میکنم، با عدد و ارقام به شما ثابت میکنم که جامعه بانوان ایران در 41 سال گذشته رشدشون بی‌نظیر بوده در ایران. در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. به گفته به گواه تمام مؤسسات علمی که در اروپا و امریکا دارن کار میکنن، خانم 30% سهم علمی دانشگاه ها خانم ها هستن، 31% پزشک عمومی کشور بانوان هستن، 40% پزشک متخصص بانوان هستن، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم های ایرانی هستن. اینا همش افتخاره برای ایران. اینا همش به خاطر ساختاری که درست رو به زنها، به خاطر بنیانی که درست شده. اگر در ایران مدرسه ساخته نمیشد، اگر جمهوری اسلامی مخالف بانوان بود، این رشد رو نمیدیدیم.
آمار علکی که جمهوری
آمار علکی نیست، آقا نگیرید.
چرا به حکومت
حاضری که جامعه بدون حکومت که به اینجا نمیرسه. باید یک حکومتی باشه به جامعه رو اداره کنه.
از اینم
به زندگی برای خانمان ایرانی قبل از انقلاب 51 سال بوده، الان 74 سال. اینا رو آمار جهانی میگه. 54000 دانشجو داشتیم، الان رسیده به 2,200,000. این همه سند براتون آوردن که دخترای ایرانی حذف نشدن و نمیشن.
چهل برای سند دارن
تمام خانواده های مسلمون، تمام خانواده های معتقد دنبال رشد دختراشونن، برای درسشون دانشگاهشون هزینه میکنن. این حرفا چی؟
اطلاعات و آمار زیاده. چهره زن ایرانی اونقدر در آمارها متفاوت از آنچه غرب تصویر میکنه هست که واقعا باورپذیر نیست. آمارهایی که مهمان شبکه مناتو در یک برنامه چالشی ارائه داد، آمارهای صرفا صادر از داخل کشور ما نیست. آمارهای جهانی و اثبات شده، و این در حالیه که حمایت از زنان نیز همانند حقوق بشر و تروریسم برای غرب استانداردی دوگانه داره. و غرب با محوریت آمریکا با دستاویز قرار دادن این مسائل همواره در صدد مداخله در امور داخلی کشورها برآمده. یه نگاهی به لیست شماره تلفن‌های گوشیم میندازم. نام خانم دکتر حکیمه سقای بیریا، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مطالعات آمریکای شمالی که خودش تحصیل کرده آمریکاست، توجه منو به خودش جلب میکنه. البته بهانه این جستجو همون آمارهایی بود که مهمان برنامه من و تو در اون میزگرد از زنان ایران پس از انقلاب اسلامی ارائه داد. باش تماس گرفتم و ازش خواستم راجع به زن ایرانی و آنچه که غرب از او به تصویر میکشه در مقابل زن غربی و آنچه نشان داده میشه صحبت بکنه.
انقلاب اسلامی یک الگوی استعماری زنان رو که غرب تلاش کرده بود طی سالهای نفوذ استعمار در ایران و در دیگر جاهای جهان، در دیگر کشورهای تحت استعمار جا بندازه، در واقع اون رو مورد چالش قرار داد. و اون الگو این بود که اگر زنان بخوان پیشرفت کنن، اگر بخوان آزادی داشته باشن، باید همون راهی رو برن که زنان در غرب طی کردن. مشکل اینجا بود که به خاطر سیطره نظام سرمایه‌داری در غرب، توانمندسازی زنان همراه شد با جنسی سازی زنان، بنابراین یک الگوی خاصی در اونجا ایجاد شد. تلاش شد که همون الگو رو به ایران هم بقبولانن، در واقع در کنار دیگر الگوهای استعماری در حوزه‌های دیگر، حالا در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و غیره. بنابراین انقلاب اسلامی کاری که کرد، اولین خدمتی که به زنان کرد این بود که این الگوی استعماری رو در واقع شکست و روی این نکته پافشاری کرد که بله، حقوق زنان باید استیفا بشه، منتها فارغ از اون نگاه ابزاری و جنسی سازی شده به زن، که شما اگر نگاه بکنید می‌بینید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه اون اشاره شده. شاید ما هیچ قانون اساسی دیگری در دنیا نداشته باشیم که به این مورد اشاره شده باشه، همونجایی که صحبت از مسئله خانواده میکنه و اهمیت خانواده و اینکه دولت در قبال خانواده دارای مسئولیت هست، صحبت از این میکنه که نباید نگاه شیعه‌پندارانه به زن اتفاق بیفته. بنابراین این اولین اقدام مهمی بود که در واقع چارچوب حقوق زنان رو تغییر میده، اینی که ما پیرو به یک سیستمی نباشیم که وقتی نگاه میکنیم به وضعیت زنان در غرب میبینیم اتفاقا از همین حوزه هست که آسیب دیدن. بله، زنان در غرب هم به هر حال در حوزه های آموزشی، در حوزه های اقتصادی، سیاسی پیشرفت هایی داشتن، منتها در کنار اون آسیب های جدی به هویت زنان زده شده و مشکلاتی رو که ما میبینیم در حوزه زن و خانواده از این منظره.
زنان دستاویزی ناماشنا و دیرینه‌ای برای کشورهای غربی در جهت اظهار نظر و مداخله در سایر کشورها بودند. زن به لحاظ نقش بسیار جدی و غیرقابل انکار در شکل‌گیری نهاد خانواده و اجتماع و شکل‌گیری جریان فکری در جامعه، نقطه مسلم و بسیار مطمئنی برای تغییره و این مسئله رو غرب در خصوص کشورهایی که میخواد اونها رو تحت سلطه در بیاره فهمیده. البته تو سالهای اخیر با شدت گرفتن خشونت‌ها علیه زنان در جوامع غربی، دوگانگی و گزینشی بودن استانداردها بیش از پیش اذهان جامعه بین المللی رو به خودش جلب کرده. از خانم دکتر حکیمه ویریا در این باره هم سوال کردم و حتی در حوزه برتری زنان در تحصیلات و غیره هم پرسیدم.
مسلماً از اون بحران بی‌سوادی که در پیش از انقلاب وجود داشت در حوزه زنان، که شما به آمار و ارقام اگر توجه بکنید می‌بینید که واقعاً وضعیت اسفناک بود، عبور کردیم. شیب رشد ایران در شاخص توسعه انسانی خب قابل توجه بوده در سال‌های پس از انقلاب و این نشون میده که واقعاً حرکتی که پس از انقلاب آغاز شده تاثیرگذار بوده در این شتابگیری در توانمندسازی زنان در حوزه‌های مختلف از جمله در آموزش. آماری که وجود داره در تعداد زنانی که در شغل‌های مختلف، تخصص‌های مختلف فعال هستن. اما نکته مهم این که انقلاب اسلامی نگاهش به زن این هست که محوریت زن در خانواده هم باید مورد توجه قرار بگیره.
نگاهی به اثرگذاری زنان تحصیل کرده در غرب و تصویری که از اونها برای زنان کشورهای دیگه ساختن، سوالات زیادی رو در خصوص جایگاه شغلی، کاری و حقوق انسانی اونها برام ایجاد میکنه. این گزارش رو بشنوید.
رده‌های بالاتر در محیط کار معمولاً محیط‌هایی هستند که مردان در آن غالب هستند و هرچه زنان در کارشان بیشتر پیشرفت کنند، بیشتر در چنین محیط‌هایی قرار می‌گیرند. بنابراین اگر در بخش بازرگانی یا امور مالی فعالیت می‌کنید و مدیر شرکت هستید، در واقع الگوهای معمول نقش زن و مرد در محیط کار را به چالش کشیده اید. در اطرافتان کارمند مرد هم بیشتر است، بنابراین احتمال خشونت بالا می‌رود. اما اگر بیشتر همکارانتان زن باشد، مثلاً اگر شغلتان مراقبت از کودکان باشد، طبعاً کمتر در معرض آزار و اذیت جنسی در محیط کار هستید و هنجارهای جنسیتی خاصی را هم به چالش نگرفته اید. از طرف دیگر شاید هرچه تحصیل کرده تر باشید بیشتر آگاه هستید که برخی رفتارها پذیرفتنی نیست و کمتر این رفتارها را تحمل می کنید.
می بینید؟ این تصویری از زن غربی تحصیل کرده که به قولی به آرزوهاش رسیده و البته از زبان خودشون که فرسنگ‌ها با آمار آرزوهایی که برای زن مشرق زمین و یا به اصطلاح کشورهایی در حال توسعه از زن ساختن، چقدر رویاهاشون با واقعیت‌هاشون فاصله داره؟ مگه نه؟ البته در این پژوهش در برنامه‌های بعد به کم و کاستی‌های حضور زن در جامعه خودمون هم نگاه خواهم کرد. اما این یه واقعیت مسلمه که غرب آنچه خودش نداره رو به راحتی و بدون هیچ سندی به پای واقعیت می‌نویسه تا زن ایرانی یا زن مسلمان رو به سرابی بکشونه که حتی در غرب هم وجود نداره. این جستجو رو تا 4 برنامه دیگه با شما ادامه خواهم داد. لطفاً با من در برنامه‌های بعد هم همراه بشید.
من یک مثال بزنم که حالا این روزام مطرح مسئله زن در جامعه اسلامی. البته از اول انقلاب مسئله زن رو مطرح میکردن، ادعای گزاف میکردن که از زن ایرانی میخوان حمایت کنن و باز اخیراً هم به مناسبت به بهانه حجاب و اینا باز قضیه زن رو مطرح کردن، همون تلاش های در واقع ناکام رو دوباره دارن تکرار. خب حالا یه وقتی چند سال قبل توی جمع یه نظر از من پرسید که شما در قضیه زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید؟ من گفتم من دفاع ندارم، من حمله دارم. اونا باید دفاع کنن، اونا باید جواب بدن. زن را تبدیل به کالا کردن، دفاع؟ من دفاع نمی کنم.
روزهای دهه فجر، روزهای پیروزی انقلاب که امیدواریم تا ابد ادامه یابد. ما پیروز شدیم و درخشانترین ستاره ها را به آسمان میهن آوردیم و این همه را شهیدان آزادی با قطره های خونشان در دفتر مبارزه و ایثار سرودند. امید که فرزندان این سرزمین پرچمدار همیشگی راه مقدسشان باشند.
شاه با فرعش در رفت، کولای بدون شاه با فرعش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا پهلوی از 1323، یعنی در زمانی که متفقین ایران رو هنوز در اشغال خودشون داشتن، تلاش داشت که نظر امریکایی‌ها رو جلب بکنه در حمایت از خودش و به اونها میگفتش که بودن یک شاه قدرتمند در ایران به مراتب میتونه بیشتر از گذشته و یک شاه ضعیف منافع غرب رو در ایران حفظ بکنه. امریکایی‌ها از 1325 به این نتیجه رسیدن که میبایستی از یک شاه قدرتمند در ایران دفاع بکنن و خب رفته رفته اینها دنبال تقویت ارتش ایران بر اومدن، از ژاندارمری شروع کردن، بعد به ارتش و بخش‌های دیگر رسیدن و بعد از یک مدت ما دیدیم که اون ارتشی که در دوره رضاخان بیشتر از انگلستان سلاح خریداری می‌کرد و میشه گفت روش‌های انگلیسی بر اون حاکم بود، از بعد از 28 مرداد عملاً در اختیار امریکایی‌ها قرار می‌گیره و خب هم جنون شاه برای به اصطلاح قدرتمند شدن و هم حرص امریکایی‌ها، مثلا اون جناح‌های جنگ طلب و جمهوری‌خواهان که از شاه حمایت می‌کردند، در فروش تسلیحات به ایران و غارت به اصطلاح دارایی مردم ایران از طریق فروش تسلیحات فعالیت گسترده‌ای رو آغاز بکنن. شاید اینگونه گمان بشه که هر کشوری نیاز به ارتش و نیروی نظامی داره و خریدهای تسلیحاتی یا به دست آوردن تسلیحات جزء به اصطلاح موضوعات اصلی و اولیه مورد نیاز هر کشوره که باید ارتش قوی داشته باشه. ارتش قوی هم با تسلیحات قوی میتونه از کشور سیانت بکنه. اما آنچه که در دوره پهلوی رخ داد کاملا در تقابل با این تمنا و این آرزویی بود که ملت ایران برای داشتن یک ارتش قوی در سر خودشون داشتند و با اون می اندیشیدن و فکر می کردن. عمده به اصطلاح تسلیحاتی که به ایران سوی امریکایی‌ها داده می شد یا به طور ناقص به کشور منتقل می شد، چند برابر قیمت به طور ناقص و بدون آموزش کامل به نیروهای ایرانی که می بایستی از اون سلاح‌ها استفاده بکنن. برخی از سلاح‌ها هم اساساً مورد نیاز ایران نبود و حتی مثلا نیروی دریایی امریکا و قدرت‌های بزرگ هم اون سلاح رو ضروری نمی‌دونستن که در اختیار داشته باشن. اما با فریفتن شاه و متقاعد کردن او به خریدهای تسلیحاتی متأسفانه این اقلام هم به کشور وارد می‌شد. اون گاو شیرده‌ای که در مناسبات عربستان امروز و امریکا به اصطلاح مطرح شد، که البته عربستان از قبل هم در این وضعیت به سر می برد، در دوران پهلوی بر واقع بر رژیم پهلوی قابل انطباق و اطلاق بود، به این معنا که شاه و درآمدهای نفتی ایران مثلا از اون زمانی که قیمت نفت رفت بالا و درآمدهای نفتی ما به 22 میلیارد دلار رسید، ما شاهد طمع کمپانی‌های غربی به ویژه تسلیحاتی برای فروش اسلحه‌های از رده خارج خودشون و یا اسلحه‌های جدیدی که از همه توانمندی اون در اختیار ارتش ایران قرار نمی‌گرفت هستیم. به اعتراف یکی از سناتورهای امریکایی در سال 56 او با صراحت میگه با حضور 53 هزار مستشار نظامی در ایران و عدم توانمندی ایرانی ها در بهره برداری از سلاحایی که ما در اختیار اونا قرار دادیم، این مردم هیچ وقت به فکر مقابله با امریکا به سرشون خطور نخواهد کرد.
بوی رهایی می آید و صدای پرواز پرندگان آسمان ها را به غلغله می خواند. گویی کسی قفل ققنوس ها را شکسته است، گویی کسی قفس ها را شکسته است. در شهر از ازدحام زندان و زندان زنان و مردانی است که شهر در ازدحام زنان و مردانی است که سالهای سیاه بردگی را به سپید دم آزادی پیوند زدند. آنان که از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 ناگوارترین حوادث را پشت سر نهادند.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از سفر آید. جان ز تن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد. دیر چو بیرون رود فرشته در آید. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، آره دگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد سبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دگر به سر آید. چشم یزید زمان زهد به در آید، رهبر محبوب خلق سفر آید. دیر چو بیرون رود فرشته در آید. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید. Thank you.
صدای جمهوری اسلامی ایران.